میکند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس خود منتشر کرد و به نقل از مقامات شرکت آریانا گفت که این تیاره ها به هدف تسهیل حمل و نقل صادراتی خریداری می شوند. ریاست عمومی شرکت های حکومت طالبان هم با تایید این موضوع به نقل از ملا بختر رحمان شرافت رئیس شرکت هوایی آریانا افغان گفته که این تیاره ها از نوع بوئنگ یا ایرباس خواهند بود و قیمت آنها بین 25 تا 35 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است. او افزوده که با خرید این تیاره ها هزینه های حمل و نقل اقلام کاهش خواهد یافت و میزان انتقال صادرات افغانستان به ویژه میوه های تازه و خشک به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. پس از بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان، حکومت طالبان و بازرگانان در افغانستان به حمل و نقل هوایی و مسیرهای تجاری جایگزین به آسیای میانه و ایران را آوردند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان مسئول بسته شدن گذرگاه‌ها و اختلال در تجارت افغانستان و پاکستان است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک نشست خبری حمایت دوامدار طالبان از گروه‌های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان TTP را دلیل بسته ماندن گذرگاه‌ها دانسته است. اندرابی افزوده که پروژه های مانند تاپی و کاسا 1000 نیز از این روند متاثر شدند. پس از حمله طالبان بر چندین پاسگاه نظامی پاکستان در 12 اکتبر در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاه‌هایش با افغانستان را از جمله تورخم و چمن را بست. در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تاجران قرار گرفته است. روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبیون از قول تاجران پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه تورخم، عمده فروشان در راولپندی و اسلام آباد ده ها میلیون روپای پاکستانی متضرر شدند. بسته ماندن این گذرگاه ها به تاجران افغان نیز میلیون ها دلار زیان وارد کرده است. اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به قاچاق انسان متهم کرد. رسانه های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی، جوان 25 ساله افغان مقیم دوبلین، به تاریخ 19 نوامبر هنگامی که 5 افغان دیگر را در قطار ریل منتقل می کرد بازداشت شد. با گفته اداره ملی جرایم بریتانیا، او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته است. گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر می کرد که آنها از فرانسه به دوبلین در آیرلند و از دوبلین به بلفاست سفر کرده بودند. گفته می شود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند. یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. اجلاس سران گروه 20 روز جمعه بدون حضور رهبران آمریکا، روسیه و چین در آفریقای جنوبی آغاز شد. این اجلاس که متشکل از رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان است، روز جمعه در جوهانسبورگ، آفریقای جنوبی و زیر سایه طرح ایالات متحده برای صلح اوکراین آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همچنین ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین در این نشست شرکت نکردند. با این حال رؤسای جمهور ترکیه، برازیل و فرانسه و همچنین صدر اعظم های هند و چین در این نشست حضور دارند. آنتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه از کشورهای عضو گروه 20 خواست تا از نفوذ و صدای خود برای پایان دادن به جنگ اوکراین که سبب تلفات و ویرانی گسترده شده و جهان را بی‌ثبات کرده استفاده کند. و زلنسکی میگوید که اوکراین با انتخاب بسیار دشوار در مورد طرح صلح آمریکا روبروست. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید این کشور با یکی از سخت‌ترین لحظات در تاریخ خود روبروست، زیرا ایالات متحده کیف را تحت فشار قرار داده که برای پایان دادن به جنگی که توسط روسیه آغاز شده یک طرح جنجالی را بپذیرد. زلنسکی هشدار داد که کشورش با خطر از دست دادن یک متحد مهم روبروست، اما به منافع خود خیانت نخواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به مردم این کشور گفت که دولت او با آرامش با ایالات متحده و همه شرکا همکاری خواهد کرد و متحد شد که به گونه سازنده به دنبال راه حل با واشنگتن باشد. ایالات متحده روز پنجشنبه پیشنویس یک طرح 28 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ را به زلنسکی ارائه کرد. زلنسکی گفت که کیف تغییرات قابل توجهی در این طرح پیشنهاد خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. امروز اول قوس امتحانات سالانه دانش آموزان از صنف 4 تا 12 مکتب در ولایت‌های سرتاسر افغانستان آغاز شد. خواست دختران محروم از آموزش همچنان بی پاسخ مانده است.
وقتی که دخترها درس نخونن ازدواج اجباری زیادتر میشه، فقر عمیق‌تر میشه، سلامت زنان آسیب می‌بینه و جامعه در یک چرخه عقب ماندگی می‌افتد.
تفاهم نامه همکاری های تجارتی میان اتاق های تجارت افغانستان و ایران امضا شده است. سفارت ایران در کابل میگوید که فرصت های همکاری بین بخش های خصوصی دو کشور گسترش یافته است. ملل متحد اعلام کرده که حدود 13 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری ها در معرض تهدید قرار دارند. مردم میگویند که توان درمان کودکانشان را ندارند.
در هر خانه یک طفل دو طفل مریض هستند، به خاطر که این خیمه است و سرد می باشد. اینجا دنیزی ساها کلینیک نیست، کلینیک ها که هست دور هستند، هر روز برای اقتصادی مشکل می باشد.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. امروز شنبه اول قوس امتحانات سالانه دانش آموزان از صنف 4 تا 12 مکتب در ولایت‌های سرتاسر افغانستان آغاز شد. پس از این امتحانات پسران صنف 12 فارغ میشوند و به آمادگی برای کانکور میپردازند، اما دختران همچنان اجازه ادامه تحصیل پس از صنف 6 را ندارند و مجبورند به خانه بمانند. شماری از دختران به رادیو آزادی گفتند که از این وضعیت شدیداً ناراحتند و این ممنوعیت را نادرست و تبعیض‌آمیز توصیف کردند. حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 را ممنوع کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
سما هیله دا و چه و دکتر شما خوب بعد وقتانه چه اوز نشو کوله خلوزدک رو تا دوام ویرگو.
خواست ادامه آموزش برای هزاران دختر افغان همچنان بی پاسخ مانده است. سپوشمه دانش آموز صنف 6 از کارتینا و کابل به رادیو آزادی گفت که دور ماندن از مکتب او را نسبت به آینده‌اش نگران ساخته است.
من می خواهم که برای ما زمینه آموزش فراهم شود تا پس از این هم درس بخوانیم، تا صنف 12 پوهنتون برویم، درس های خود را بخوانیم و از طریق همین درس به کشور خود خدمت کنیم، برای مردم خود کار انجام بدهیم. اما فعلا وقتی از صنف فارغ شویم مجبوریم در خانه بشینیم.
امتحانات سالانه مکاتب از صنف 4 تا 12 روز شنبه اول قوس در مناطق سرتاسر افغانستان آغاز شد. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که این امتحانات تا تاریخ 15 همین ماه ادامه خواهد داشت. گلسوم یکی دیگر از دانش آموزان صنف 6 باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه یا ارزان قیمت کابل نیز به رادیو آزادی گفت از این که نمیتواند به دروس خود ادامه دهد سخت ناراحت است.
من در صنف 6 هستم و طالبان اجازه نمی دهند که بالاتر از صنف 6 درس بخوانیم. هم من و هم همصنفی‌هایم بسیار ناراحتند. درخواست ما از حکومت طالبان این است که مکتب‌های ما را دوباره باز کنند.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف 6 را ممنوع کرده که در نتیجه میلیون‌ها دختر از ادامه آموزش محروم شدند. وزارت معارف طالبان گفته بود که این تصمیم به دستور ملاحبت الاخونزاده رهبرشان گرفته شده و تا امرسانی معطل خواهد ماند. طالبان سپس تحصیل دختران در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع کردند و حتی از ادامه آموزش در مؤسسات طبی هم آنان را باز داشتند. شمار از فعالان عرصه آموزش از جمله شکیبا داوود در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و مردم افغانستان می‌خواهد که از دختران افغان حمایت کنند، زیرا به گفته او آینده افغانستان از راه دروازه‌های بسته نه بلکه از مسیر آموزش می‌گذرد. او به رادیو آزادی گفت:
این تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی است، یک خشونت ساختاری علیه کودکان و یک حمله مستقیم به آینده افغانستان است. وقتی که دخترها درس نخونن، ازدواج اجباری زیادتر میشه، فقر عمیق‌تر میشه، سلامت زنان آسیب میبینه و جامعه در یک چرخه عقب ماندگی میفته. هیچ کشوری در جهان بدون آموزش دخترها پیشرفت نکرده. تحصیل یک حق است، نه یک امتیاز. هیچ حکومت و هیچ ایدئولوژی حق نداره آینده کودکان را مصادره کنه.
محدودیت طالبان بر آموزش دختران با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده و بارها از آنان خواسته شده تا این محدودیت را بردارند، اما طالبان که ادعا می‌کنند حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند، تاکنون موقف خود را تغییر ندادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در 20 نوامبر به مناسبت روز جهانی کودک در صفحه ایکس خود از حکومت طالبان خواست هر چه زودتر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کند. پیش از این سازمان های مختلف ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، سازمان حفاظت از کودکان یا سیو د چلدرن و شمار زیادی از نهادهای بین المللی نیز همین خواست ها را از حکومت طالبان مطرح کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تفاهم نامه همکاری های تجارتی میان اتاقهای تجارت افغانستان و ایران امضا شده است. سفارت ایران در کابل امروز با نشر اعلامیه در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته که با امضای این تفاهم نامه فرصت های همکاری بین بخش های خصوصی دو کشور گسترش یافته است. این در حال است که پاکستان بیش از 40 روز به این طرف تمام دروازه ها را برای هر نوع رفت آمد مسدود کرده و در حال حاضر هر نوع معاملات تجارتی بین دو کشور متوقف است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از آن که پاکستان بیش از 40 روز تمام گذرگاه های خود را برای هر گونه رفت آمد و تجارت با افغانستان مسدود کرد، سفارت ایران در کابل اعلام کرد که اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و ایران تفاهم نامه همکاری تجاری امضا کردند. این سفارت روز شنبه 22 نوامبر در اعلامیه که در صفحه ایکس تویتر سابق خود منتشر کرده است، جزئیات بیشتر در مورد این تفاهم نامه ارائه نکرده. نوشته که امضای این تفاهم نامه چشم انداز همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور را بهبود می‌بخشد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که ایران یک شریک تجاری خوب افغانستان است و با امضای این تفاهم نامه همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی بیشتر خواهد شد. خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
"دی باور ما چی ان شاء الله زمون تجارت و زمون کاروبار
وای میگوید من باور دارم که روابط تجاری ما با ایران بیشتر بهبود خواهد یافت و هر مشکلی که وجود دارد با ایجاد اتاق مشترک حل خواهد شد. علاوه بر آن موضوع ایجاد تسهیلات برای تاجران افغان در بندر چابهار وجود دارد که روی آن نیز کار جریان دارد.
لار دو بدل په حساب افغانستان ته آمده شد."
او گفت که در حال حاضر به طور سالانه افغانستان 2.5 میلیارد دلار با ایران داد و ستد تجارتی دارد و تلاش های ادامه دارد تا این رقم بیشتر شود. یک روز پیش از امضای این تفاهم نامه اتاق تجارت مشترک افغانستان ایران و ازبکستان هم تشکیل شده است. خبرگزاری صدا و سیمای ایران با نقل از پور آبادی مسئول اتاق تجارت مشترک در ایران گفته هدف از ایجاد این ساختار افزایش مراودات اقتصادی خراسان شمالی با ازبکستان و افغانستان است. این در حال است که پاکستان بیش از 40 روز به این طرف تمام گذرگاه های خود را با افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجهی به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان، حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را تا 3 ماه آینده با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است تا راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. برخی رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله رادیو حریت با نقل از منابع در بلخ گزارش داده که قرار است روز شنبه 22 نوامبر روند صادرات میوه خشک و تازه افغانستان از طریق بندر حیرتان به کشورهای آسیای میانه آغاز شود. نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز در حال حاضر برای گسترش روابط تجاری با این سفر کرده است. او به رسانه های هندی گفته است که طالبان آماده واردات سمنت، دارو و مواد غذایی از آن کشور و صادرات پنبه و میوه های خشک و تازه از افغانستان به هندند. علاوه بر این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که داریانا افغان هوایی شرکت برای تسهیل کردن صادرات افغانستان به کشورهای مختلف در حال خرید 3 طیاره چارتر است. در مورد این که این طیاره ها چه زمانی و از کدام کشور خریداری خواهد شد جزئیات نداده است. شمار از تاجران افغان یافتن راه های بدیل برای تجارت افغانستان را یک اقدام خوب می دانند، اما آنان می گویند که صادرات افغانستان به بقیه نقاط جهان هزینه زیاده دارد که تاجران افغان توان پرداخت آن را ندارند. بشیر افغان یکی از این افراد به رادیو آزادی گفت:
بسیار قدم اینه که راه بدیل بر ما پیدا کردن. یک چیزی است که همی فعلا در افغانستان اگه دیپانای ما از تجاره ما از وسط توان زیر فعلا نداره که همی مالا را به بسیار میاری بالا بسته بندی کنه و درودست صادر شود. یهی بر ما یک چیزی مشکل تر است بخاطر چی که وسط توان نیست.
او از حکومت طالبان و پاکستان می خواهد که مسائل سیاسی را از تجارت جدا کنند و اجازه دهند که تجارت بین افغانستان و پاکستان ادامه یابد. پاکستان پس از درگیری های شدید میان دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر تمامی گذرگاه ها میان دو کشور از جمله تورخم را بست. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که در حال حاضر تا 3000 کانتینر کالاهای افغانستان در بندر کراچی پاکستان متوقف مانده است که هر کانتینر روزانه $100 هزینه برمی دارد. از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بسته شدن تورخم با عمده فروشان در اسلام آباد و راولپندی میلیون ها روپی پاکستانی زیان وارد کرده است. روزنامه پاکستان اکسپرس ریبیون گزارش داده است که هر عمده فروش حداقل 15 میلیون روپی پاکستانی خساره مالی دیده است. وزارت خارجه پاکستان هم گفته است که حکومت طالبان مسئول ادامه مسدود شدن گذرگاه ها میان دو کشور و ایجاد مانع در تجارت این دو کشور است. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت روز جمعه 21 نوامبر در کنفرانس خبری افتوار خود گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی گذرگاه هایش را به افغانستان مسدود کرده است. اما حکومت طالبان بارها ادعاهای پاکستان در مورد حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرده است.
در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که تجارت جلغوزه امسال خوب خواهد بود و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر خواهد شد. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد با شرکت‌های هوایی افغانستان گفتگو ادامه دارد. شماری از تاجران جلغوزه نیز نسبت به تجارت امسال ابراز امیدواری کردند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که برای صادرات جلغوزه به چین گفتگوها با شرکت‌های هوایی افغانستان در جریان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این کار تجارت جلغوزه امسال بهبود یابد و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود.
برای این کار اقدامات گرفته شده. با آریانا و کام ایر گفتگوها جریان دارد، زیرا یگانه و بزرگترین بازار آن چین است. من باور دارم که امسال نسبت به سال گذشته هم حاصلات زیاد است و هم تجارت بیشتر خواهد بود.
هم حاصل زیاد و هم به تجارت زیاد.
او هرچند رقم تخمینی حاصلات امسال را مشخص نکرد، اما اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان میگوید ممکن حاصلات امسال تا به 35000 تن برسد. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه بر رادیو آزادی گفت:
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده حدودا تا 20000 تن حاصلات به دست میه و اگر همینطور در مجموع کل افغانستان سنجش بکنیم که مشمول ولایت پکتیا و همینطور روی هم رفته طرف مشرق لغمان و اینی ساحات اگر در کل جمع‌بندی کنیم انشالله که آمار دقیق وجود نداره، اما تا آخر سال امکان داره که تا 35000 تن حاصلات جلغوزه به دست بیاید.
سال گذشته نیز حاصلات جمع‌آوری شده خوست 15000 تن بود و قیمت 1 کیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان 1900 افغانی گزارش شده بود. آقای رحمانی همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از راه‌های زمینی، بندر عباس و دیگر بندرها نیز جلغوزه و دیگر میوه‌های خشک افغانستان به هند، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان صادر خواهد شد. در همین حال شماره از تاجران جلغوزه نیز می‌گویند که امسال هم حاصلات و هم نرخ‌ها خوب است. حاجی حبیب یکی از تاجران بر رادیو آزادی گفت
جلغوزه موجود است، امسال فصل آن خوب است، با چین نیز می رود و به هند هم صادر می شود، نرخ ها هم خوب است، تا حال آخر پایین نیامده، تقریبا 1 کیلو 25 تا 27 و 28 دلار است.
این امیدواری ها در حال مطرح می شود که سال گذشته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران در این مورد شکایت کرده بودند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که برای جلغوزه بازار کافی وجود ندارد و باید امکانات صادرات هوایی فراهم شود. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داد که از این پس هر کیلو مواد صادراتی را به قیمت 1 دلار و هر کیلو مواد وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهد. در اعلامیه این معاونیت آمده است که با وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت شده تا در فیزهای مربوط به شرکت آریانا 90% تخفیف اعمال کنند و همچنان به شرکت هوایی آریانا دستور داده شد که یک طیاره کارگو یا باربری نیز خریداری کند. جلغوز یکی از مشهورترین میوه‌های خشک کوهستانی افغانستان است که در اواخر ماه میزان جمع‌آوری می‌شود. این محصول پیش از این از راه پاکستان و بندر واگا به هند صادر می‌شد، اما اکنون به دلیل بسته شدن تمام مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن بندر واگا میان هند و پاکستان به هند صادر نمی‌شود. پیش از این ادعاهایی نیز وجود داشت که پاکستان جلغوزه افغانستان را پروسس و بسته‌بندی می‌کند و سپس به نام خود به کشورهای دیگر صادر می‌نماید. جلغوزه افغانستان در دوران نظام جمهوری پیشین به دلیل صادرات گسترده در سطح جهانی شهرت زیادی به دست آورده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 مقرب سال 1397 به طور رسمی دهلیز هوایی برای صادرات جلغوزه به چین را افتتاح کرد و همان زمان اعلان کرد که این روز هر سال به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل خواهد شد. در آن زمان قیمت 25 کیلوگرم جلغوزه 50,000 افغانی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و بسته شدن دهلیزهای هوایی و قطع شدن بسیار از روابط مستقیم به ویژه با کشورهای اروپایی، نه تنها بر صادرات جلغوزه بلکه بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان نیز سایه افکنده است.
بیشتر از خبر.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که حدود 13 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های سرخکان، اسهال و سایر بیماری‌ها در معرض تهدید قرار دارند. شماری از شهروندان افغانستان نیز می‌گویند که کودکانشان به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند، اما توانایی اقتصادی برای درمان آنان ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
رحیم الله سرپرست یک خانواده 14 نفره میگوید که کودکان خودش و برادرزاده هایش به بیماری های مختلف مبتلا شدند، اما به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی قادر به درمان آنها نیست. او به رادیو آزادی گفت که برادرزاده یک سالش که مسئولیت مراقبت از او را به عهده داشت، اخیرا پس از مبتلا شدن به بیماری سینه و بغل جان باخت. این تنها رحیم الله نیست که به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی تداوی اعضای خانواده اش را از دست داده است، بلکه شماری از افغان هایی که امسال در نتیجه رویدادهای طبیعی از جمله زلزله آسیب پذیر شدن نیز میگویند کودکانشان با دلیل سردی هوا و نبود سرپناه با بیماری های مختلف مبتلا شدند و با دلیل عدم دسترسی به مراقبت های صحی با مشکلات زیاد روبروند. فرید الله یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر که با اثر زلزله 31 آگست خانه اش را از دست داده و زیر خیمه زندگی می کند، در مورد به رادیو آزادی گفت:
کودکان تنها بغل هستند و دیگر اسهال هستند. اینو نمیگیم که یک بچه در هر خانه یک طفل دو طفل مریض هستند، بخاطر اینکه این خیمه است و سرد می باشد. اینجا دنیزگی ساها کلینیک نیست، کلینیک ها که هست دور هستند، هر روز برای اقتصادی مشکل می باشند. اینجا یک شفاخانه جور شود، یک کلینیک نزدیک جور شود، خب بسیار مشکل حل می شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تیم داوطلبان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که زندگی حدود 13 میلیون کودک در این کشور به دلیل بیماری های سرخکان، اسهال و سایر بیماری ها در معرض تهدید قرار دارد. یو ان ولنتر افغانستان روز جمعه 21 نوامبر در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود نوشته است که رضاکاران ملل متحد با همکارانشان به طور خستگی ناپذیر کار می کنند تا مراقبت و حمایت نجات دهنده زندگی را به کودکانی که بیشتر نیاز پاسداران فراهم سازند. سازمان ملل متحد تأکید کرده که یک نسل سالم امروز راه را برای یک جهان روشن فردا هموار می کند. این اعلامیه به طور مشترک توسط دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، یونسف افغانستان، سازمان جهانی صحت در این کشور و برنامه داوطلبان سازمان ملل متحد در افغانستان و آسیا و اقیانوسیه منتشر شده است. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف پیشتر در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که در سال 2024 میلادی 9300 کودک در افغانستان به بیماری سرخه کان مبتلا شده بودند و از آغاز سال 2025 تا ماه آگوست شمار کودکان مبتلا به این بیماری به 8500 تن رسیده است. برنامه جهانی غذا WFP نیز در گزارش به تاریخ 6 اکتبر امسال گفت که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن خام مراکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته گفته بود 72% باشنده های ولسوالی ها به خدمات تخصصی صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد که در بیشتر موارد مردم برای بسیار یک مشکل کوچک صحیشان به مراکز صحی در مرکز ولایت مراجعه می کنند.
سازمان دیدبان حقوق بشر پوشش اجباری برقه یا چادری در ولایت هرات از سوی طالبان را حمله بر خودمختاری زنان خوانده است. این سازمان با نشر اعلامیه افزوده است که به دلیل این محدودیت تمامی حقوق زنان به گونه جدی نقص می شود. در این حال شماری از زنان و دختران افغان در هرات می گویند که به دلیل این محدودیت با مشکلات شدید در دسترسی به خدمات صحی و سایر خدمات روبرو شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه واکنش ها به محدودیت طالبان در مورد پوشش اجباری برقه یا چادری در ولایت هرات، سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید این اقدام حمله آشکار بر خودمختاری زنان است. در اعلامیه که به تاریخ 20 نوامبر از سویهی در بار مسئول بخش زنان سازمان در شبکه اکس منتشر شده آمده است که طالبان با این محدودیت تمامی حقوق زنان از جمله آزادی گشت و گذار، حق کار و دسترسی به خدمات صحی را به شکل جدی نقض می کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که حجاب اجباری بخشی از سیاست طالبان برای کنترل بدن زنان و نامری ساختن آنان است و نشان دهنده روند گسترده تر محدودسازی زنان در سراسر کشور می باشد. سحر فطرت پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان با اعمال محدودیت‌های روزافزون زنان را به انزوای کامل می کشاند. او افزود
تلاش هرچه بیشتر طالبان برای محدود کردن زنان از فعالیت و کار است و همچنان کنترل بدن زنان و در نتیجه همه ای محدودیت ها برای خانه نشین ساختن و منزوی ساختن کامل زنان است. جامعه جهانی باید به زنان افغانستان گوش بده. با برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان توسط طالبان برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال این سو استفاده های روزافزون و نقض حقوق زنان اقدام کنند.
در این اعلامیه همچنان به واکنش های گسترده ی زنان افغان در هرات، کابل و بیرون از کشور اشاره شده است. از جمله آتش زدن برقه و سر دادن شعارهای چون نه از نفرت بلکه برای رهایی می سوزانیم. سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که هر محدودیت تازه ی طالبان زنان را بیشتر به سوی انزوا و حذف اجتماعی سوق می دهد و حکومت ها باید به صدای آنان پاسخ دهند و برای واداشتن طالبان به پاسخگویی اقدام کنند تا آزادی زنان افغان دوباره تامین گردد. در این حال شماره از زنان و دختران افغان در ولایت هرات میگویند که این محدودیت دسترسی آنان به خدمات صحی و سایر خدمات را به شدت مختل کرده است. یکی از زنانی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت چند روز پیش هنگامی که طفل 6 ساله‌اش را برای تداوی به شفاخانه حوزوی هرات برده بود اجازه ورود به شفاخانه را دریافت نکرد. او روز پنجشنبه 20 نوامبر به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
هرچی التماس کردم که طفل ما خیلی حالت خوب نیه، خرابه، بگذارین که ببرم طفل خود به دکتر نشون بدم. بر علاوه که چادر نماز داشتم، ماسک داشتم، با حجاب اسلامی رفته بودم. اجازه برای من داده نشد، برای من نه بلکه برای تمام خانم‌ها داده نشد. تا 12 بجه پشت درای بسته شفاخانه حوزوی استاد بودیم. بعد از اون طفل خود به خانه آوردم.
یک دختر دیگر افغان نیست که نخواست نامش ذکر گردد میگوید که این محدودیت تنها به شفاخانه ها محدود نمانده است.
تمام دروازه های بیمارستان که چندین دروازه داره بستن و یک دروازه باز گذاشتن که کنترل بیشتر داشته باشن روی او و حتی در قسمت اخص پاسپورت که مراجعه میکنن و هیچ خانومی بدون برقه برای او پاسپورت داده نمیشه و نمیتونه اونجا مراجعه بکنن.
هرچند طالبان پوشش اجباری برقه یا چادری را رد کردن، اما تاکید میکنن که زنان باید در سراسر افغانستان حجاب اسلامی را رعایت کنند. سازمان دکتران بدون مرز نیز بیشتر گفته بود که با اعمال این محدودیت های تازه مراجعه بیماران زن به شفاخانه حوزوی هرات 28% کاهش یافته است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان و در بیش از 4 سال گذشته سلسله از محدودیت ها را بر زنان دختران بس کردن، از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و سایر عرصه های زندگی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به ساختمان حجره صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه و بخشن کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هسته منظم بدون نوع بودن، که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت. که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجودات زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از اون راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنین کثیرالحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از اون راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف صحبت های داشتیم که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای 3 قسمت میباشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم موجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از 3 قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه میکنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ اکلویدی میباشه که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول میسازه. که در سایتوپلازم اسام کوچک دیگر هم وجود داره که به نام اینکلوژن بادی یاد میشه و بدون واسطه یکی اسام غیر زنده و دیگر هم اسام زنده، که اسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اسام زنده شامل ارگانل بود. که در اول آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه. راجع به وظایف از هم صحبت های کردیم و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپید ها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موجه و قمچین ادامه داره و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاگردان عزیز برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود ایمیل لزوم در حجره کش شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد که یک اجسام از میتوکندریا کوچکتر می باشد و توسط یک غشا پوشیده که اینها ایمیل لزوم ها انزیم های هضمی دارند و مواد پروتئینی را تجزیه می کنند که هر وقت این غشای از یا بریده شود انزیمی که قبلا ذکر کردم که انزیم های هضمی می باشد یا سبب تخریب سایتوپلازم می شود. خب شاگردان عزیز میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیز؟ امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات هم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت همی داشته باشیم که این چی می باشه. شاگردان عزیز اجسام گلجی که برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتئین یا هم پروتئین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که می مولکول های پروتئین را از اندوپلازمیک روتوکولا میگیره و بسته‌بندی میکنه که بعداً به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه که بروی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی با شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی می باشه؟ دقت مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارن که البته دراز می باشه و همچنان پلاستید ها که صرف در حجرات نباتی دیده میشه در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسین است که یکی کلوروپلاست میباشه یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست میباشه که کلوروپلاست پلاستیدهای سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیایی سهم مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنگه میته همین پلاستیدها دو زیاد میباشه. بعد از کروموپلاست میباشه که پلاستیدهای رنگه میباشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میآیه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست پلاستیدهای بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه‌های زیرزمین دیده میشه که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد میشه که پلاستیدهایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه مثلا او پلاستید های بانجان رومی و می باشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یه هم برگ های سبز نباتات می باشه که در خزان رنگ زرد را به خود می گیره که اگر امی کچالو کسک ایره در افتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه که پلاستیدها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستیدها هستند به وجود میآیند. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلئس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر. هسته که بود برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره واقع داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز که تمامشان پروکاریوت ها می باشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها می باشه دارای هسته مشخص می باشه که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هستش می باشه. که می آیم غشای هسته بی رو می خوانیم که غشای هسته بی چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز. هسته به وسیله یک پرده نازک ساخته شده که این پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از پلازمای هستوی است. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم هست که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جین موقع داره که خواص ارثی را توسط این جین انتقال میده و از لحاظ ساختمان کیمیایی دی ان ای است. کروموزوم از نوکلوپروتئین ساخته شده که نوکلوپروتئین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینه و دیگر هم آرنه می باشه. خب می آیم آل راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست. خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسی رایبو نوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربن یا هم رایبوز، فاسفیت و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار. که تمام قندهای عضوی که است اکسیریبوز پنج کربن می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فاسفیت ساخته شده و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم هسته چه میباشه که آرنه 390 داره. آرنه ریبوزومی هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارثی را انتقال میکنه و آرنه انتقالی هم ترانسفر آرنه که است این تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته‌چه صحبت میکنیم که هسته‌چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همین هسته‌چه کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چک از ذخیره خانه آرنه می باشه، یعنی بعضی حجرات که هسته چک دارن یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته چه هم وجود داره. هسته که دارن در داخل هسته چک دارن تمامشان می ذخیره خانه آرنه می باشه. بعضی از حجرات یک هسته چه و بعضیشان هسته چه های زیادی دارن و هسته چه در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمیگیره یا هم می هسته چه را نداره یا هم هسته چهشان خیلی کوچک می باشه و یا هیچ هسته چه نمی داشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت می کنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک می باشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر می باشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایع می باشه که به نام شیره واکیول می باشه که او مایع که است از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته می باشه. خب بعد از میایم راجع به سایتوسکلتون صحبت می داشته باشیم که سایتوسکلتون چی می باشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توته هم ترمانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت هایی می داشته باشیم که بعضی حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که این تارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلی یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و همچنان کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جنوتاپ و فنوتاپ ال رول کرومزوم ها در وراثت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ، جنوتاپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که دارای جنوتاپ یکسان می باشند فرزندان مشابه وجود میارن، و در حالی که فنوتاپ و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتاپ یکسان میباشم امکان داره که جنوتاپ مختلف داشته باشه. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم که مربع پونت یک جدول است که در اون نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاح به صورت واضح نشان داده میشه که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج مونوهایبرید صحبت های داشتیم که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه کنیم. میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک میباشه، که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و انثی نشان میده. بعد از راجع به تزویج دای هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیسم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونوهایبرید وجود داره پیروی میکنه که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در ترک نتیجه ترکیب وجه تعداد زیاد جنوتاپ و فنوتاپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارثی صحبت داشتیم که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارثی قابل استفاده میباشه، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارثی مریض نمیباشن ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد وراثت صحبت داشتیم که بعضی فکر میکنن که خون که تعیین کننده خواص ارثی می باشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خوانش گرفتیم که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم می باشه، که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها امی رنگ ها را جذب میکنه، و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشته مانن وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تن میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل در مو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات بدست میاریم که بارزیت ناقص چی میشه. خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژی دان بود که تجارب را بالای گل پتونی انجام داد که امی کارل کورنسک بود، امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشت را به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القازو در نسل اف یک نباتات با گلهای وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داشت که علت از وی بود که علیل های مربوط رنگ بالا یکدیگر غالب نبودند، که این آبارزیت را با آبارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن که موصف نسل اف یک را بین خود تزویج کرد که در نسل اف دو یک فنوتایپ به تناسب یک بر دو بر یک به میان آمد که یک بر چهار گل سفید، یک بر چهار گل سرخ و دو بر چهار گل های گلابی تولید شد، که طوری که دیده میشه که در نسل دو، البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن، که از همین جهت در نسل اف دو هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه، که این نتیجه با قانون جن های آزاد مندل مطابق داره که به منشار میده که همیشه یک غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به علیل های متعدد یا مرکب صحبت می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم بخاطر هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه، که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می نو علیل ها می باشن. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به تعیین جنس یا هم سکس دترمینیشن صحبت می داشته باشیم، که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوی 46 عدد می باشه، که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه، که جوره 23 مازی باز در جنس مناسب مذکر فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه، که یا هم گونوزوم یاد میشه، که در انسان و حیوانات کسته، البته حیوانات پستاندار کسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده، که کروموزوم های جنسی جنس مونس کسته X XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل می ده که از همدیگر مختلف می باشه، و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین می شه، که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل می ده، در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه، که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس یک بر یک است، که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین می کنه، که در پرنده گان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه، که دو سر جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم، که شاگردان عزیز در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده، که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه، که از جمله دو صفات بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است، مورد مطالعه قرار می تیم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره وجود میاد، که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر باشون میخوره، که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه، مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیست مبتلا به مرض خواهد شد، و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره، که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه، و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن میباشه، که احتمال ازی که هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به بعد از راجع به جن های پیوسته هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم، که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که طوری که شاگردان عزیز ما می دانیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره، که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه، که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه، که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن، یعنی این جن ها که یک گروه پیوسته را تشکیل می ده، که یه ملیه یک جن ها با یک صورت یک گروه انتقال می یابن به نام پیوسته بودن جن های هم جن لینکیج یاد می شه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به خواص یا صفات ارسی پولی جن صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست، چشم موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شو تا که در نباتات جواری توسط جون های مختلف کنترل میشه که این نوع خواص که توسط دوی زیادتر جون ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولیجنیت میشه که البته این جون ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان از رنگ های مختلف درو دیده میشه که علت از موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جن های کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جن ها به دلیل می به نام جن های کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتور های هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جن ها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه چون که دارندگان این جن ها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جن ها که علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت هوموزایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اون میام راجع به وراثت و محیط شاگردان از صحبت ها می داشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه اما این تغییرات ارسی نمی باشه یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز صفات کسبی ارسی شده نمی تانه که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتایپی می باشه که ارسی نمی باشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد که یک مثال خوب از این نبات پوپک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه ریشه درست میداشته باشه در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه که پس اگر ما این دو نبات در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت رطوبت نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات درون نمو میکنه بالای فنوتایپ نبات تاثیرگذار میشه ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه که یکی از مثالی از تغییر یا اصلاح دامدار مودیفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به یک نوع مودیفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم که در گل پتونیا یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده که یعنی فقط در تفاوت یک درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر می کنه که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوالی وجود می آید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت که در این مورد شاید نزیست نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از این اشخاص معیوب نمی باشه چون که یک تغییر کسبی از صفات کسبی ارسی بوده نمی تانه که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند اشعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید تمام این نوع تغییرات ارسی شدن میتونه که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که به صورت ارسی تعیین شده میباشه که صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه که مثلا گروپ های خون رنگ چشم و نرمی گوش که باز تثبیت میشه که شرایط محیطی ولی این نوع تغییر تاثیر نداره و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه یعنی گرفتن مواد غذایی می باشه یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت می گیره. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان بارزیت ناقص صفات های داشتیم که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از مکمل در او موجود بودن اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به بارزیت ناقص صفات های داشتیم که بارزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالیس گونیس که بود تجارب را بالای گل پتونیا انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزریق کرد که در نتیجه القای از این نسل افیک نباتات با گل‌های با وجود آمد که رنگ نه سفیدش و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل‌های متعدد یا هم مرکب صفات های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجن موجود می باشه که می تانه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل‌های متعدد یا مرکب یاد نشه. بعد از راجع به تعیین جنس صفات های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوید 46 عدد می باشه که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا همجسمی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از اون هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تاکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده، وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خوش شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تانی می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-7-8-1-1-1.
بی تو بی صدا گنگم، بی تو ای ترانه من، توی تو زمزمه من، توی تو هنجره من، مثل یک قصه بومی، مثل یک شیر صمیمی، تو نشستی جای بغزم، مثل آهنگ قدیمی. تو بیا تا که بخوانم